ساعت 7 صبح چهارشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید به ایران درباره اقداماتش در منطقه هشدار داده است. به گزارش رویترز فرانسه خواستار خودداری دیپلمات‌هایش از سفر غیر ضروری به ایران شده است.
ده‌ها جاسوس خائن رو در دست
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت ده‌ها جاسوس در نهادهای مختلف ایران خبر داد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که به ایران به دلیل سوء رفتارش در منطقه هشدار داده شده است. جیمز ماتیس روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت به ایران درباره جنایتی که در منطقه مرتکب شده و همچنین اقداماتش در سوریه هشدار داده شده. وزیر دفاع آمریکا همچنین از تهدیدهای ایران برای بستن تنگه هرمز، حمایت تهران از حوثی‌های یمن و موشک‌هایی که به سوی عربستان شلیک می‌شود با عنوان شرارت در منطقه یاد کرد. جیمز ماتیس با این حال گفت که ایران به تازگی از رفتارهای تهاجمی خود کاسته و کمتر میل به تقابل دارد. ایران دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را رد می‌کند و می‌گوید حضور نیروهایش در سوریه مستشاری است. خبرگزاری رویترز می‌گوید به بخشنامه‌ای از وزارت خارجه فرانسه دست یافته که در آن از دیپلمات‌های این کشور خواسته شده که از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در سندی که رویترز منتشر کرده در توضیح علت این دستور به موضوع خونسا شدن طرح بمب‌گذاری در همایش دو ماه پیش سازمان مجاهدین خلق و همچنین تند شدن موضع ایران در قبال فرانسه اشاره شده است. مقام‌های رسمی دو کشور هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. بر روی سندی که رویترز منتشر کرده تاریخ حدود 10 روز پیش ثبت شده است. حسن روحانی و امانوئل مکرون رئیسان جمهوری دو کشور روز دوشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری ده‌ها جاسوس در دستگاه‌های مختلف و مراکز حساس کشور خبر داد.
ما در همین حال حاضر جاسوس‌های زیادی رو دستگیر کردیم. خیانت‌های بسیار سنگینی کردند. اینا رو در اختیار دستگاه قضایی قرار دادیم. و همچنین همین الان هم در اشراف اطلاعاتیمون افراد متعددی رو داریم که مضمون به جاسوسی دارن، به جاسوسی هستن، داریم روی اونها کار میکنیم.
محمود علوی که شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی سخن گفت به جزئیات و همچنین تاریخ این دستگیری ها اشاره ای نکرد. محمود علوی همچنین گفت افراد متعددی که مضمون به جاسوسی هستند در اشراف اطلاعاتی قرار دارند. خبرگزاری رویترز سال گذشته گزارش داد که سپاه پاسداران در سالهای اخیر دست کم 30 تن از افراد دو تابعیتی را بازداشت کرده که اتهام بیشتر آنها جاسوسی ذکر شده است. هدر نورد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از اعتصاب غذای نسرین ستوده خواستار آزادی این فعال حقوق بشر و سایر زندانیان سیاسی در ایران شد. هدر نورد روز سه‌شنبه در پیامی توییتری نوشت از گزارش‌ها درباره نسرین ستوده که در اعتراض به بازداشت خودسرانه‌اش دست به اعتصاب غذا زده به شدت نگرانیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی شده و از جمله به پریسا رفیعی دانشجوی 21 ساله اشاره کرده که به گفته وکیلش به 7 سال زندان محکوم شده است. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر که از خرداد ماه در بازداشت است از چند روز پیش در اعتراض به بازداشت خود و همچنین فشار بر خانواده و نزدیکانش دست به اعتصاب غذا زده است. بخش خبری این ساعت به پایان رسید، اما در ادامه برنامه صبحانه با خبر رو میبینید. در صبحانه با خبر امروز
وقت گرفته میشه لا همه رو میخونم.
چرایی سوال از حسن روحانی، رئیس جمهور نتوانست مجلس را قانع کند. انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی از روحانی با هشتگ سوال از رئیس جمهور. اکبر
رستم خان طراح رقص با تازه ترین اثرش زنوس در جشنواره ادینبورگ. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. روز گذشته نمایندگان مجلس از پاسخهای حسن روحانی در مورد وضعیت اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال قانع نشدند. گرچه طبق آیین‌نامه با قانع نشدن نمایندگان سوالها از رئیس جمهوری باید به قوه قضاییه ارجاع شود، اما تعدادی از متقاضیان سوال از حسن روحانی یک شنبه آینده جلسه با نمایندگان حقوقدان مجلس خواهند داشت تا تکلیف ارسال سوالها به قوه قضاییه را مشخص کنند. آرش حسنیا گزارش می‌دهد.
نگیم پشت تریبون‌ها که ما دوچار بحران شدیم، والله ما دوچار بحران نیستیم.
مجلس شورای اسلامی این روزها کابوس حسن روحانی و دولت اوست. نمایندگان مجلس در میانه مرداد ماه علی ربیعی وزیر تعاون، کاربر رفاه اجتماعی را با استیضاح از کار برکنار کردند. روز یک شنبه همین هفته نوبت به مسعود کرباسیان، سکاندار اقتصاد ایران رسید تا با کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کند. و روز سه شنبه حسن روحانی مجبور شد تا در صحن علنی مجلس پاسخگوی پنج پرسش بیش از 80 نماینده مجلس باشد. پرسش‌های نمایندگان در ظاهر محورهای اقتصادی داشت، اما بحث‌ها را به حوزه‌های دیگر از جمله سیاست خارجی و برجام کشاند.
مردم یادشونه که حضرت علی فرمودید که با روز اول اجرای شدن برجام تمامی تحریم‌ها بالمره لغو خواهد شد.
ناکامی دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی، پنج محور پرسش‌هایی بودند که حسن روحانی در پاسخ به آنها از عملکرد خود و دولتش دفاع کرد.
این سوال اصلی است. سوال اصلی این است که چرا ما در طول 4.5 سال حرکت ما به سرعت رو به جلو بود؟
از پاسخهای حسن روحانی به این پنج پرسش از نگاه نمایندگان یک پاسخ، پاسخی قانع کننده و مابقی پاسخی درخور نبودند تا سرنوشت این پرسش ها به آینده و فرایند قانونی پیشبینی شده در آیین نامه مجلس احاله شود که البته چندان روشن نیست. به رغم امیدواری هایی که حسن روحانی در ابتدای این جلسه داشت و وعده او در بیان ناگفته ها در جریان پاسخ به این پرسش ها، در پایان جلسه نه ناگفته خاصی بیان شد و نه نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهوری ایران قانع شدند.
بله، من فقط در مورد سوال دوم قانع کننده بوده پاسخ رئیس جمهور، برای ما بقیه قانع کننده برای نمایندگان نبود.
گزارش رو شنیدید. آرش آزرمی تحلیلگر اقتصاد سیاسی همراه ماست. آقای آزرمی، محور پنج سوالی که از حسن روحانی پرسیده شد همگی بر پایه اقتصاد بود. نمایندگان از بخش عمده پاسخهای آقای روحانی قانع نشدند. آیا به نظر شما پاسخهای آقای روحانی قانع کننده بود؟
ما فضایی که در واقع سوال از رئیس جمهور رو اگر ببینیم در چه فضایی مطرح شده، اقتصاد ایران با مشکلات عمده‌ای رو در رو هست، عمدتاً در واقع از اواخر سال گذشته با افزایش نرخ ارز، اون آرامش در واقع نسبی که در اقتصاد از سال 92 بود به هم ریخت و بعد از اون هم موج تورمی رو در بازارهای مختلف ما داشتیم. به نظر میاد سوال مجلس بیشتر در واقع نوعی انداختن توپ به زمین دولت بود برای وضعیت نابسامان اقتصادی که شاید بیش از این که ناشی از سیاست‌های دولت و این دولت باشه، ناشی از 4 دهه حکمرانی اقتصادی غلط هست، سیاست‌های نادرست اقتصادی که ساختار اقتصادی معیوبی رو در ایران ایجاد کرده که اصلاح این ساختار کار بسیار پیچیده و مشکلی است و با عوض کردن یک وزیر یا سال از ریاست جمهور در واقع به نظر نمیاد که بشه این مشکلات رو حل کرد. نیازمند یک کار علمی و در واقع کار بسیار پیچیده است که شاید سالیان دراز به طول بیانجامه و جراحی‌های اقتصادی را هم حتی در بر داشته باشه. بنابراین این موضوع به نظر بیشتر موضوع سیاسی میاد و نوعی تقابل در قدرت‌های مختلف و بخش‌های مختلف حاکمیت که سعی می‌کنن نابسامانی‌های اقتصادی رو در واقع منوط به سیاست‌های بخش دیگر.
اشاره کردین که این تقابل قدرت هست و در قسمت دیگه هم اشاره کردین که هدف مجلس انداختن توپ زمین دولت هست. حسن روحانی برای نخستین بار طی 5 سال گذشته رفته بود مجلس که پاسخگوی نمایندگان باشه. در شرایط کنونی دعوت از او به مجلس چه معنایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، من به نظرم جمله کلیدی که آقای روحانی در صحبت‌هاش بود همون جمله اولش بود که گفت من امیدوارم بتونم نظرات مقام رهبری رو در پاسخی که به مجلس میدم رعایت بکنم. این یعنی این که در پشت پرده صحبتی انجام شده که در واقع اون مسائل پشت پرده بیان نشه، چون آقای روحانی دیدیم که قبلا شاید به صراحت بیشتری صحبت میکرد در سال 92 و در دولت اولش و در واقع بحثایی رو داشت مانند این که بنگاه های اقتصادی از دولت بی تفنگ به دولت با تفنگ واگذار شدن، انتقادهای شدید و شفافی رو به نهادهای مانند سپاه در حاکمیت داشت، ولی این رو ما دیگه الان نمیبینیم. امروز همین رو ندیدیم، بیشتریشون در واقع دعوت کرد به همدلی و اینکه ما با توجه به تحریم ها و فشار خارجی باید در کنار هم باشیم و به نظر میاد که پیامی همون پیام اولیه‌ای که ایشون داد این بود که در شرایط فعلی شاید خیلی نمیخواد باز بکنه که چه مسائلی به وجود اومده و چقدر نقش دارن بخش‌های دیگه حاکمیت ایران در این نابسامانی اقتصادی که به وجود اومده. اما خب مجلس این قضیه رو خیلی شاید جدی نگرفت، هرچند بعد در خبرها داشتیم که چون سوال در واقع 4 سال پاسخ داده نشده، بر اساس آیین‌نامه مجلس باید به قوه قضاییه ارجاع داده بشه، اما رئیس مجلس اعلام کرد فعلا در مجلس بیشتر بررسی خواهد شد در کمیسیون‌ها و فعلا به قوه قضاییه ارجاع داده نخواهد شد.
آقای آذرمی، سپاس از همراهی شما. اما سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی واکنش شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشت و بیشتر کاربران با استفاده از هشتگ روحانی یا سوال از رئیس جمهور به انتقاد از حسن روحانی پرداختند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
نه نمایندگان رو قانع کرد نه مردم رو. این فضای غالب در شبکه‌های اجتماعی است پس از سخنان حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی. بیشتر کاربران با استفاده از هشتگ سوال از رئیس جمهور به انتقاد از حسن روحانی پرداختند. هاشم رمضان‌زاده از جلسه سوال از رئیس جمهور با عنوان شوی استیضاح نام برد و نوشت: مگه میشه 40 سال در بالاترین رده امنیتی نظام باشی و غیر خودی باشی؟ زربان هم در توییتر اینطور نوشت: حسن روحانی در تاریخ 6 شهریور 97 در مجلس راه رو به مردم نشون داد. هشتگ تظاهرات سراسری. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی فقط دولت رو مسئول مشکلات ایران نمی‌دونن و منتقد کل حکومتن. مثل هاتف مطهری که در فیسبوک نوشت: رئیس جمهور بد نیست به استعفا هم فکر کنه. حاکمیت روحانی رو سیبل سیاست‌های خطرناکش در کشور، منطقه و جهان کرده. وگرنه به گفته او کیه که ندونه مقصر تحریم‌ها کیه؟ اما بهروز گرکساران منتقد هر دو طرفه. او با اشاره به این بخش از سخنان حسن روحانی که گفت کسی فکر نکنه امروز روز شکاف بین دولت و مجلس، نوشت: عمرن از این فکر را کنیم. دعوایی شده بینتون سر گرفتن سهمتون از سفره انقلاب. در این میان برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند به نوعی از رئیس جمهوری ایران دفاع کنند، مثل صادق حسینی که گفته روحانی باید ریشه‌ها و ناگفته‌هایی رو که در سینه داره بگه. سکوت جایز نیست. سکوت رئیس جمهور فضا رو آروم نمی‌کنه و اقتدار دولت رو به چالش می‌کشه. مصطفی تایزاده فعال سیاسی اصلاح طلب هم نوشت: روحانی میتونست با تبیین علل اصلی مشکلات کشور گام بلندی جهت رشد آگاهی عمومی برداره و مشارکت ملت رو برای حل معضلات جلب کنه. رأی منفی مجلس به گفته او نشون داد نگفتن حقایق رقیب رو جری و مردم رو ناامید میکنه. عباس حیدری با نام کاربری دی دریمر هم نوشت: روحانی برخلاف احمدی نژاد قاعده بازی رو به هم نزد. سعی کرد به جای فرافکنی به هر سوال پاسخ همون سوال رو بده. اما سامی سادات نظر متفاوتی داره. او در فیسبوک نوشته رکوردهای بی ربط جواب دادن به سوال رو جناب روحانی امروز جابجا کرد. یکی از کاربران توییتر با نام رضام نوشته چرا به روحانی گیر میدین؟ اصل کاری اون بالا نشسته و داره به هممون میخنده.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. ارزش سکه و ارزهای خارجی در بازار غیر رسمی تهران پس از نشست سه‌شنبه مجلس و قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای حسن روحانی افزایش داشته است. وبسایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد هر سکه امامی به مرز 4,100,000 تومان رسیده و قیمت دلار هم از مرز 11,000 تومان گذشت. 5000 دوچرخه اشتراکی در پایتخت توزیع شد. معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران میگوید نسل جدیدی از دوچرخه‌های اشتراکی از روز سه‌شنبه رونمایی شده که افراد میتوانند از این دوچرخه‌ها استفاده کرده و بعد دوچرخه را در هر خیابانی رها کنند. اینکه آیا زنان هم میتوانند از این دوچرخه‌ها استفاده کنند یکی از مسائلی است که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده. دادگاه 19 تن از متهمان به اخلال در بازار ارز ایران برگزار شد و قاضی دادگاه آنها را متهم کرد که 2500 میلیارد تومان به نظام ارزی کشور ضربه زدند. قوه قضاییه برخلاف روال گذشته در پرونده‌هایی که درباره متهمان اخلال در بازار ارز و واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی برگزار می‌شد، نام متهمان را اعلام کرده است. نمایش سفارتخانه اثر اسلاوو مروژک نویسنده بزرگ لهستانی به کارگردانی داریوش مؤدبیان در خانه نمایش مهرگان به صحنه رفته. به وعده هر چهارشنبه همراه هستیم با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی تا مروری داشته باشیم بر خبرهای فرهنگی ایران. آقای سرکویی، از نمایش سفارتخانه و داستانی که روایت میکنه برامون بگید.
خب میدونیم که مروژک یکی از خلاق‌ترین نمایشنامه نویسان قرن بیستم بود و میدونیم که او یکی از به اصطلاح چهره‌های مهم تئاتر آوانگارد و تئاتر ابسورد بود. او در 1930 در لهستان به دنیا آمد، در فرانسه درگذشت، در سال 2013 کارهای مختلف کرد، نقد کتاب، کتاب‌های گوناگون، نمایشنامه، داستان و همچنین او رمان، اولین رمانش رو که منتشر کرد، دومین رمانش در واقع فیل، او رو در سراسر دنیا مشهور کرد. با نمایشنامه پلیس هم که بعد از اون نوشت سبب شد که یک شهرت جهانی به دست بیاره. در زمانی که ارتش شوروی سابق به چکسلواکی حمله کرد تا اون بهار پراگ رو سرکوب بکنه، مروژک اعتراض کرد و مجبور شد که به فرانسه مهاجرت کنه و در واقع در تبعید در فرانسه زندگی میکرد. البته بعد از سقوط حکومت استبدادی لهستان برگشت، ولی بالاخره به فرانسه برگشت و در فرانسه هم درگذشت. یکی از ویژگی‌های کار او این هستش که واقعیت‌های سیاسی تاریخی رو با یک تخیل بسیار غنی ترکیب می‌کنه. طنز سیاهی به وجود میاد که با یک نگاه تیز و نقادانه در واقع به انسان‌های نگاه می‌کنه که درگیر در یک موقعیت توتالیتر استبدادی گیر کردن و نمی‌دونن چیکار بکنن و با طنز اینا رو بررسی می‌کنه. حالا نمایشنامه سفارتخانه داستان یک سفارتخانه است در یک کشور دیگه که این دو کشور با هم دیگه در واقع در حال تخاصمند. بعد یک کسی پناهنده میشه به سفارتخانه، به سفارتخانه، و حالا سفیر درگیر موقعیت ابزوردی میشه. از یک طرف باید روابط دیپلماتیک انجام بده، در میخواد با کشور میزبان رابطه خوبی داشته باشه، پناهجو رو تحویل بده، و از طرف دیگه دوچار به اصطلاح پرسش‌های اساسی میشه که آیا این کار درست هست یا نه. سه تا شخصیت هستن که یکیشون اوتلو نام داره و طنز بسیار زیبایی داره، چون در اینجا این اوتلو شخصیت منفی داره برخلاف اوتلوی شکسپیر. به هر حال استراب و تردیدها و رنج آدمی در موقعیت‌هایی که حکومت‌ها به او تحمیل کردن باز هم از موضوع این نمایشنامه.
از این نمایش که بگذاریم، در هفته گذشته رسانه‌ها به نقل از کارشناسان اعلام کردند که خطر فرو رفتن 33 پل در زمین وجود دارد. چه اتفاقی برای این پل میراث فرهنگی ایرانی داره میفته؟
مهمترین اتفاقی که برای این پل داره میفته، اتفاقی که برای همه اون به اصطلاح آثار مهم باستانی یا گذشته ایران میفته و اون این که بهش توجه نمیکنن، بهشون نمیرسن. میدونیم که اون میراث فرهنگی معنیش این است که شما باید مرمتش کنین، تعمیرش کنین، فضای خوب براش بیارین، حفظش کنین، کاری که در همه کشورهای دنیا میکنن، اما در ایران اینا رو ول کردن. از جمله خب میدونیم اصفهان به خاطر پلهاش بسیار مشهور است در سراسر جهان. پل شهرستان از دوره پیش از اسلام بر جای مونده، یا پل خواجو، یا همین سی سپر که اشاره کردید. این پلها آجری هستن و بعد ملاتی که برای اونا به کار برده سنگ و ساروج، در واقع اینا به آب نیاز دارن. وقتی که آب نباشه اینا سست میشن. این خوش شدن زاینده رو طبیعتاً سبب میشه که پول سست بشه اون ملاتش و در هم بریزه. و همچنین حالا اتفاقات دیگه داره میفته. میدونیم که در ایران به خاطر بهره برداری بیروی از آبها، آبهای زیرزمینی سبب شده که فضاهای خالی به وجود بیاد، در نتیجه گودال‌ها به وجود میاد و این گودال‌ها میبلن همه ساختمان‌های روشون رو. این خطر الان برای سیستم هم وجود داره. از طرف دیگه اینا اومدن در بدنه پل رو تخریب کردن، نورافکن‌های بسیار بزرگ گذاشتن که اصلا در طاقت پل نیست و بعد هم نمیدونم رفت آب زیاد و همه اینها سبب شده که این پل به طوری که کارشناسا گفتن در آستانه انهدام هست. متاسفم.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
من از شما چیکار.
اکرم خان، طراح رقص و رقصنده ستایش شده جهانی با تازه ترین اثرش زنوس در جشنواره ادینبورگ منتقدان و تماشاگران را به تحسین واداشت. اثری درباره یک سرباز هندی در جنگ اول جهانی. گفتگوی اختصاصی محمد عبری با اکرم خان را ببینیم.
جنگ اول جهانی معروف به جنگ بزرگ که 100 سالگیش دستمایه آثار هنری مختلفی در سالهای اخیر شده، این بار مایه اصلی رقص تک نفره است که در جشنواره ادینبورگ امسال چشم ها را خیره کرد و بیشترین تحسین و تمجید منتقدان را به همراه داشت. زنوس، اثری از اکرم خان، رقصنده و طراح رقص تراز اول بریتانیایی بنگلادشی تبار.
Zenos is a Greek word. I'm not pronouncing it well at all in the Greek way. But it means foreigner.
زنوس یه کلمه یونانیه که به یونانی اصلا درست تلفظش هم نمی‌کنم. به معنی خارجی یا غریبه یا بیگانه یا حتی میهمان. زنوفوبیا از زنوس مشتق شده. من می‌خواستم آخرین کار بلند طولانی تک نفرم رو کار کنم و می‌خواستم احساسم رو از سیاست رایج این روزهای جهان نشون بدم.
Getting from the politics of the world right now.
Can you hear me?
زنوس داستان یک سرباز هندی را در جنگ اول جهانی روایت می‌کند که برای بریتانیا می‌جنگد. اما خیلی زود اثر به اجرای آخر الزمانی بدل می شود که می تواند همین امروز و در کنار ما باشد، با طراحی صحنه شگفت انگیز که مصائب شخصیت اصلی آن را در رقصی بسیار مشکل بر صحنه ناهموار با ما قسمت می کند.
I've always been fascinated by visual arts, you know, from the very beginning working with Anish Kapoor was
من همیشه تحت تاثیر هنرهای تجسمی بودم. از اون ابتدا کار کردن با آنیش کاپور یک هدیه بزرگ بود برای من. همینطور آنتونی گورملی تو این پروژه میرلا وینگارتن با عنوان طراح صحنه باهم کار کرد که خیلی کار چالش برانگیزی بود. اون خیلی شکل‌های مختلف چالشی رو پیشنهاد کرد و من یکیش رو انتخاب کردم. ولی بعد که دیدیم چقدر سخته، گفتم من این رو نمیخوام، خیلی سخته. یک صحنه مثل کوهستان بود، مثل یه سنگر. در واقع از سنگر هم الهام گرفته شده بود. اما میرلا خیلی سرسخت بود و گفت وقتی میری روی اون صحنه و از اون تپه بالا میری، حس رقصنده بودنت رو از دست میدی و خیلی بیشتر انسان میشی. انگار که واقعا گیر افتادی و واقعا داری میمیری.
اکرم خان در اثر دیگری به نام کاداماتی در ادینبورگ جوانان مختلفی را در یک مراسم آیینی شریک می‌کند.
I'm even more excited about this than I was with Zenos, because Zenos I'm participating in physically.
راستش برای این کار بیشتر از زنوس هیجان زدم. تو زنوس به صورت فیزیکی حضور دارم، اما در کاداماتی میتونم به عنوان تماشاگر تجربهش کنم. یه کاری با جمع کردن یه عده جوون که یه مراسم و آیین رو اجرا میکنن. درباره آیین تمیز کردن خودته. یه جور جشن گرفتم برای بدن. من با فرهنگ اسلامی بزرگ شدم، فرهنگ بنگلادشی البته، اما والدین من مسلمونن و ما خانواده مسلمونی هستیم و برای ما تمیز کردن یه امر خیلی مهمیه، یه آیینه.
We're a Muslim family and cleaning was a very important part. Ritual.
Who fired?
محمد عبدی، ادینبورگ.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. یک شرکت خودروسازی ژاپنی در تلاش است تا پیش از المپیک 2020 توکیو تاکسی‌های خودران تولید کند. شرکت ZMP که یک شرکت تولید ربات است، نام این محصول در حال آزمایش خود را ربات تاکسی گذاشته است. تاکسی‌رانی توکیو به دلیل حجم قابل توجه توریست‌های این شهر و همچنین رفت و آمدهای گسترده درون شهری با فشار فزاینده روبرو است. کوبایی ها رکورد تازه ای از خود بر جای گذاشتند. بزرگترین کوکتل کوبا لیبره، یک نوشیدنی معروف و ساده که معمولا مخلوطی است از نوشابه کوکاکولا و مشروب معروف رام کوبایی. در جریان این رکورد چکنی 20 جعبه رام اصل کوبایی، 200 لیتر کوکاکولا با لیمو یخ در یک لیوان با ارتفاع 2 متر که مخصوص این مراسم تهیه شده بود مخلوط شد. باغ وحش وین با یک جذابیت تازه بازدید کنندگان را جذب می کند. پاندای نقاش. این پاندا که یانگ یانگ نام دارد 18 سال است و یاد گرفته که از قلمروی نقاشی برای کشیدن نقاشی های زیبا استفاده کند. البته این آثار منحصر به فرد چندان هم ارزان نیست و اگر کسی بخواد یکی از این نقاشی های یانگ یانگ رو در دیوار خانش آویزان کنه باید رقمی حدود $560 پرداخت کنه. روزنامه های صبح امروز رو ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اظهارات آقای حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی بازتاب های گسترده‌ای در روزنامه ها داشته، بازتاب های متفاوتی هم. البته روزنامه بهار با تیتر دست های خالی رئیس جمهور نوشته آقای روحانی در پاسخی که به 5 محوری که عمدتاً اقتصادی بود سوالات نمایندگان مجلس نتونست حرف تازه‌ای بزنه به این دلیلی که دستش خالی بود. روزنامه قانون با پاسخهای سفارشی توصیف کرده اظهارات آقای روحانی رو و گفته که به طور ضمنی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیه کرده بود به روحانی که از برخی خطوط عبور نکنه. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران استقبال کرده از اظهارات آقای روحانی و همچنین این روزنامه منتقدان دولت رو یعنی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی رو مورد تحلیل قرار داده و گفته که اونها متانت به خرج دادن در برابر اظهارات حسن روحانی. اما روزنامه سازندگی خبر داده که بعد از حضور آقای روحانی حزب کارگزاران سازندگی که از احزاب حامی آقای روحانی به شمار میاد بیانیه منتشر کرده و در این بیانیه تاکید کرده که دولت خون تازه میخواهد. نکته مهمی که در این بیانیه آمده اینه که از آقای روحانی به شدت انتقاد شده درباره این که دولت ایشون هیچ راهکار و برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی در حال حاضر نداره، مشکلات سیاسی هم به همین شکل. روزنامه همشهری با تیتر پس‌لرزه های بهارستان نوشته که بازار به وقایع دیروز مجلس واکنش منفی نشون داد. به نوشته این روزنامه ارزش سهام 15000 میلیارد تومان افت کرد، قیمت دلار و سکه افزایش پیدا کرد. روزنامه جهان صنعت نوشته که قیمت دلار به 11300 تومان رسید بعد از جلسه مجلس و ناامیدی ارزی در بازار برسری پیدا کرده و اینکه دولت آقای روحانی ناتوان هست از اینکه بخواد کنترل کنه مشکلات و بحران‌های اقتصادی رو. روزنامه قانون هم با نگاه طنز به سراغ اظهارات آقای روحانی رفته، حرافی و صرافی، نوشته که آقای روحانی حرفشو شروع کرد 1500 تومان بود، موقعی که وسط حرفاش بود 1800 تومان شد دلار و در نهایت به 11400 تومان به نوشته این روزنامه رسید قیمت دلار در بازار ارز تهران. روزنامه ایرانی گزارش داره با تیتر آغاز مهاجرت از فلات مرکزی به شمال ایران، که در این گزارش اشاره کرده که این روزها کسانی که از وضعیت مالی نسبتاً قابل قبولی برخوردارن از شهرهای اصفهان، قم، کاشان و همچنین استان خوزستان به دلیل بحران‌های زیست محیطی سعی می‌کنند مهاجرت بکنند به استان‌های شمالی به ویژه مازندران. خبرنگار این روزنامه محمد معصومیان به روستاهای مازندران رفته، گزارشش مستند هست و میدانی که زمین‌ها در حال فروخته شدن هست به ویژه به شهروندانی از اصفهان.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید به ایران درباره اقداماتش در منطقه هشدار داده شده. به گزارش رویترز فرانسه خواستار خودداری دیپلمات‌هایش از سفر غیر ضروری به ایران شد.
ده‌ها جاسوس خائن رو در دستگاه‌های مختلف
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت ده‌ها جاسوس در نهادهای مختلف ایران خبر داد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که به ایران به خاطر سوء رفتارش در منطقه هشدار داده شده است. جیمز ماتیس روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت به ایران درباره جنایاتی که در منطقه مرتکب شده و همچنین اقداماتش در سوریه هشدار داده شده. وزیر دفاع آمریکا همچنین از تهدیدهای ایران برای بستن تنگه هرمز، حمایت تهران از حوثی‌های یمن و موشکایی که به سوی عربستان شلیک می‌شود با عنوان شرارت در منطقه یاد کرد. جیمز ماتیس با این حال گفت که ایران به تازگی از رفتارهای تهاجمی خود کاسته و کمتر میل به تقابل دارد. ایران دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را رد می‌کند و می‌گوید حضور نیروهایش در سوریه مستشاری است. خبرگزاری رویترز می‌گوید به بخشنامه‌ای از وزارت امور خارجه فرانسه دست یافته که در آن از دیپلمات‌های این کشور خواسته شده از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در سندی که رویترز منتشر کرده در توضیح علت این دستور به خونسا شدن طرح بمب‌گذاری در همایش دو ماه پیش سازمان مجاهدین خلق و همچنین تند شدن موضع ایران در قبال فرانسه اشاره شده است. مقام‌های رسمی دو کشور هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. این سند در حالی منتشر شده که حسن روحانی و امانوئل مکرون رئیسان جمهوری دو کشور روز دوشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری ده‌ها جاسوس در دستگاه‌های مختلف و مراکز حساس کشور خبر داد.
ما در همین حال حاضر جاسوس‌های زیادی رو دستگیر کردیم. خیانت‌های بسیار سنگینی کردن. اینا رو در اختیار دستگاه‌های قضایی قرار دادیم و همچنین همین الان هم در اشراف اطلاعاتیمون افراد متعددی رو داریم که مضمون به جاسوسی هستن، داریم روی اونها کار می‌کنیم.
محمود علوی که شامگاه سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی سخن گفت به جزئیات و همچنین تاریخ این دستگیری‌ها اشاره‌ای نکرد. محمود علوی همچنین گفت افراد متعددی که مظنون به جاسوسی هستند در اشراف اطلاعاتی قرار دارند. خبرگزاری رویترز سال گذشته گزارش داد که سپاه پاسداران در سالهای اخیر دست کم 30 تن از افراد دو تابعیتی را بازداشت کرده که اتهام اکثر آنها جاسوسی ذکر شده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه از برگزاری یک رزمایش نظامی از 20 تا 24 شهریور ماه خبر داد که در آن حدود 300 هزار نیروی نظامی و 1000 جنگنده و هواپیما شرکت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این رزمایش که بزرگترین از نوع خود از دوران جنگ سرد تا کنون است موجب شده که ناتو درباره آنچه که روسیه جسورتر خوانده هشدار دهد. این رزمایش یک جنگ با ابعاد گسترده را شبیه سازی می کند. در این رزمایش نیروهای چین و موالستان نیز شرکت دارند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه ابعاد این رزمایش را مشابه یا حتی بزرگتر از تمرینات نظامی خواند که سپتامبر 1981 توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق برگزار شد. این رزمایش در حالی برگزار می شود که آمریکا تحریم های تازه‌ای را بر این کشور اعمال کرده است. بخش خبری این ساعت به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید. در صبحانه با خبر امروز
گرفته میشه لا همه رو میخونم.
چرایی سوال از حسن روحانی، رئیس جمهور نتوانست مجلس را قانع کند. انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی از روحانی با هشتگ سوال از رئیس جمهور.
اکرم خان طراح رقص با تازه ترین اثرش زنوس در جشنواره ادینبورگ. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. روز گذشته نمایندگان مجلس از پاسخهای حسن روحانی در مورد وضعیت اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال قانع نشدند. گرچه طبق آیین‌نامه با قانع نشدن نمایندگان سوالها از رئیس جمهوری باید به قوه قضاییه ارجاع شود، اما تعدادی از متقاضیان سوال از حسن روحانی یک شنبه آینده جلسه با نمایندگان حقوقدان مجلس خواهند داشت تا تکلیف ارسال سوالها به قوه قضاییه را مشخص کنند. آرش حسنیا گزارش می‌دهد.
نگیم پشت تریبون‌ها که ما دوچار بحران شدیم، والله ما دوچار بحران نیستیم.
مجلس شورای اسلامی این روزها کابوس حسن روحانی و دولت اوست. نمایندگان مجلس در میانه مرداد ماه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با استیضاح از کار برکنار کردند. روز یک شنبه همین هفته نوبت به مسعود کرباسیان، سکاندار اقتصاد ایران رسید تا با کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کند و روز سه شنبه حسن روحانی مجبور شد تا در صحن علنی مجلس پاسخگوی پنج پرسش بیش از 80 نماینده مجلس باشد. پرسش‌های نمایندگان در ظاهر محورهای اقتصادی داشت، اما بحث‌ها را به حوزه‌های دیگر از جمله سیاست خارجی و برجام کشاند.
مردم یادشونه که حضرت علی فرمودید که با روز اول اجرایی شدن برجام تمامی تحریم‌ها بالمره لغو خواهد شد.
ناکامی دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی، پنج محور پرسش‌هایی بودند که حسن روحانی در پاسخ به آنها از عملکرد خود و دولتش دفاع کرد.
این سوال اصلی است. سوال اصلی این است که چرا ما در طول 4.5 سال حرکت ما به سرعت رو به جلو بود؟
از پاسخهای حسن روحانی به این پنج پرسش از نگاه نمایندگان یک پاسخ، پاسخی قانع کننده و مابقی پاسخی درخور نبودند تا سرنوشت این پرسش ها به آینده و فرایند قانونی پیشبینی شده در آیین نامه مجلس احاله شود که البته چندان روشن نیست. به رغم امیدواری هایی که حسن روحانی در ابتدای این جلسه داشت و وعده او در بیان ناگفته ها در جریان پاسخ به این پرسش ها، در پایان جلسه نه ناگفته خاصی بیان شد و نه نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهوری ایران قانع شدند.
بله، من فقط در مورد سوال دوم قانع کننده بوده پاسخ رئیس جمهور، برای ما بقیه قانع کننده برای نمایندگان نبود.
گزارش رو شنیدید. آرش آزرمی تحلیلگر اقتصاد سیاسی همراه ماست. آقای آزرمی، محور پنج سوالی که از حسن روحانی پرسیده شد همگی بر پایه اقتصاد بود. نمایندگان از بخش عمده پاسخهای آقای روحانی قانع نشدند. آیا به نظر شما پاسخهای آقای روحانی قانع کننده بود؟
ما فضایی که در واقع سوال از رئیس جمهور رو اگر ببینیم در چه فضایی مطرح شده، اقتصاد ایران با مشکلات عمده‌ای رو در رو هست، عمدتاً در واقع از اواخر سال گذشته با افزایش نرخ ارز، اون آرامش در واقع نسبی که در اقتصاد از سال 92 بود به هم ریخت و بعد از اون هم موج تورمی رو در بازارهای مختلف ما داشتیم. به نظر میاد سوال مجلس بیشتر در واقع نوعی انداختن توپ به زمین دولت بود برای وضعیت نابسامان اقتصادی که شاید بیش از این که ناشی از سیاست‌های دولت و این دولت باشه، ناشی از 14 دهه حکمرانی اقتصادی غلط هست، سیاست‌های نادرست اقتصادی که ساختار اقتصادی معیوبی رو در ایران ایجاد کرده که اصلاح این ساختار کار بسیار پیچیده و مشکلی است و با عوض کردن یک وزیر یا سال از ریاست جمهور در واقع به نظر نمیاد که بشه این مشکلات رو حل کرد. نیازمند یک کار علمی و در واقع کار بسیار پیچیده است که شاید سالیان دراز به طول بیانجامه و جراحی‌های اقتصادی را هم حتی در بر داشته باشه. بنابراین این موضوع به نظر بیشتر موضوع سیاسی میاد و نوعی تقابل در قدرت‌های مختلف و بخش‌های مختلف حاکمیت که سعی می‌کنن نابسامانی‌های اقتصادی رو در واقع منوط به سیاست‌های بخش دیگر.
اشاره کردین که این تقابل قدرت هست و در قسمت دیگه هم اشاره کردین که هدف مجلس انداختن توپ به زمین دولت هست. حسن روحانی برای نخستین بار طی 5 سال گذشته رفته بود مجلس که پاسخگوی نمایندگان باشه. در شرایط کنونی دعوت از او به مجلس چه معنایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، من به نظرم جمله کلیدی که آقای روحانی در صحبت‌هاش بود همون جمله اولش بود که گفت من امیدوارم بتونم نظرات مقام رهبری رو در پاسخی که به مجلس میدم رعایت بکنم. این یعنی این که در پشت پرده صحبتی انجام شده که در واقع اون مسائل پشت پرده بیان نشه، چون آقای روحانی دیدیم که قبلا شاید به صراحت بیشتری صحبت میکرد در سال 92 و در دولت اولش و در واقع بحثایی رو داشت مانند این که بنگاه های اقتصادی از دولت بی تفنگ به دولت با تفنگ واگذار شدن، انتقادهای شدید و شفافی رو به نهادهای مانند سپاه در حاکمیت داشت، ولی این رو ما دیگه الان نمیبینیم. امروز همین رو ندیدیم، بیشتریشون در واقع دعوت کرد به همدلی و اینکه ما با توجه به تحریم ها و فشار خارجی باید در کنار هم باشیم و به نظر میاد که پیامی همون پیام اولیه‌ای که ایشون داد این بود که در شرایط فعلی شاید خیلی نمیخواد باز بکنه که چه مسائلی به وجود اومده و چقدر نقش دارن بخش‌های دیگه حاکمیت ایران در این نابسامانی اقتصادی که به وجود اومده. اما خب مجلس این قضیه رو خیلی شاید جدی نگرفت، هرچند بعد در خبرها داشتیم که چون سوال در واقع 4 سال پاسخ داده نشده، بر اساس آیین‌نامه مجلس باید به قوه قضاییه ارجاع داده بشه، اما رئیس مجلس اعلام کرد فعلا در مجلس بیشتر بررسی خواهد شد در کمیسیون‌ها و فعلا به قوه قضاییه ارجاع داده نخواهد شد.
آقای آذرمی، سپاس از همراهی شما. اما سخنان روز سه‌شنبه حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی واکنش شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشت و بیشتر کاربران با استفاده از هشتگ روحانی یا سوال از رئیس جمهور به انتقاد از حسن روحانی پرداختند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
نه نمایندگان رو قانع کرد نه مردم رو. این فضای غالب در شبکه‌های اجتماعی است پس از سخنان حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی. بیشتر کاربران با استفاده از هشتگ سوال از رئیس جمهور به انتقاد از حسن روحانی پرداختند. هاشم رمضان‌زاده از جلسه سوال از رئیس جمهور با عنوان شوی استیضاح نام برد و نوشت: مگه میشه 40 سال در بالاترین رده امنیتی نظام باشی و غیر خودی باشی؟ زربان هم در توییتر اینطور نوشت: حسن روحانی در تاریخ 6 شهریور 97 در مجلس راه رو به مردم نشون داد. هشتگ تظاهرات سراسری. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی فقط دولت رو مسئول مشکلات ایران نمی‌دونن و منتقد کل حکومتن. مثل هاتف مطهری که در فیسبوک نوشت: رئیس جمهور بد نیست به استعفا هم فکر کنه. حاکمیت روحانی رو سیبل سیاست‌های خطرناکش در کشور، منطقه و جهان کرده. وگرنه به گفته او کیه که ندونه مقصر تحریم ها کیه؟ اما بهروز گچساران منتقد هر دو طرفه. او با اشاره به این بخش از سخنان حسن روحانی که گفت کسی فکر نکنه امروز روز شکاف بین دولت و مجلس، نوشت: عمرن از این فکر را کنی، دعوایی شده بینتون سر گرفتن سهمتون از سفره انقلاب. در این میان برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند به نوعی از رئیس جمهوری ایران دفاع کنند، مثل صادق حسینی که گفته روحانی باید ریشه‌ها و ناگفته‌هایی رو که در سینه داره بگه. سکوت جایز نیست. سکوت رئیس جمهور فضا رو آروم نمی‌کنه و اقتدار دولت رو به چالش می‌کشه. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب هم نوشت: روحانی میتونست با تبیین علل اصلی مشکلات کشور گام بلندی جهت رشد آگاهی عمومی برداره و مشارکت ملت رو برای حل معضلات جلب کنه. رأی منفی مجلس به گفته او نشون داد نگفتن حقایق رقیب رو جری و مردم رو ناامید میکنه. عباس حیدری با نام کاربری دی دریمر هم نوشت: روحانی برخلاف احمدی نژاد قاعده بازی رو به هم نزد، سعی کرد به جای فرافکنی به هر سوال پاسخ همون سوال رو بده. اما سامی سادات نظر متفاوتی داره. او در فیسبوک نوشته رکوردهای بی ربط جواب دادن به سوال رو جناب روحانی امروز جابجا کرد. یکی از کاربران توییتر با نام رضام نوشته چرا به روحانی گیر میدین؟ اصل کاری اون بالا نشسته و داره به هممون میخنده.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. ارزش سکه و ارزهای خارجی در بازار غیر رسمی تهران پس از نشست سه شنبه مجلس و قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای حسن روحانی افزایش داشته است. وبسایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد هر سکه امامی به مرز 4,100,000 تومان رسیده و قیمت دلار هم از مرز 11,000 تومان گذشت. 5000 دوچرخه اشتراکی در پایتخت توزیع شد. معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران میگوید نسل جدیدی از دوچرخه‌های اشتراکی از روز سه‌شنبه رونمایی شده که افراد میتوانند از این دوچرخه استفاده کرده و بعد دوچرخه را در هر خیابانی رها کنند. اینکه آیا زنان هم میتوانند از این دوچرخه‌ها استفاده کنند یکی از مسائلی است که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده. دادگاه 19 تن از متهمان به اخلال در بازار ارز ایران برگزار شد و قاضی دادگاه آنها را متهم کرد که 2500 میلیارد تومان به نظام ارزی کشور ضربه زدند. قوه قضاییه برخلاف روال گذشته در پرونده‌هایی که درباره متهمان اخلال در بازار ارز و واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی برگزار می‌شد، نام متهمان را اعلام کرده است. نمایش سفارتخانه اثر اسلاوو مروژک نویسنده بزرگ لهستانی به کارگردانی داریوش مؤدبیان در خانه نمایش مهرگان به صحنه رفته. به وعده هر چهارشنبه همراه هستیم با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی تا مروری داشته باشیم بر خبرهای فرهنگی ایران. آقای سرکویی، از نمایش سفارتخانه و داستانی که روایت میکنه برامون بگید.
خب میدونیم که مروژک یکی از خلاق‌ترین نمایشنامه نویسان قرن 20 بود و میدونیم که او یکی از بسیار چهره‌های مهم تئاتر آوانگارد و تئاتر ابسورد بود. او در 1930 در لهستان به دنیا آمد، در فرانسه درگذشت، در سال 2013 کارهای مختلف کرد، نقد کتاب، کتاب‌های گوناگون، نمایشنامه، داستان و همچنین او رمان، اولین رمانش رو که منتشر کرد، دومین رمانش در واقع فیل، او رو در سراسر دنیا مشهور کرد. با نمایشنامه پلیس هم که بعد از اون نوشت سبب شد که یک شهرت جهانی به دست بیاره. در زمانی که ارتش شوروی سابق به چکسلواکی حمله کرد تا اون بهار پراک رو سرکوب بکنه، مروژک اعتراض کرد و مجبور شد که به فرانسه مهاجرت کنه و در واقع در تبعید در فرانسه زندگی میکرد. البته بعد از سقوط حکومت استبدادی لهستان برگشت، ولی بالاخره به فرانسه برگشت و در فرانسه هم درگذشت. یکی از ویژگی‌های کار اون این هستش که واقعیت‌های سیاسی تاریخی رو با یک تخیل بسیار غنی ترکیب می‌کنه. تنز سیاهی به وجود میاد که با یک نگاه تیز و نقادانه در واقع به انسان‌های نگاه می‌کنه که درگیر در یک موقعیت توتالیتر استبدادی گیر کردن و نمی‌دونن چیکار بکنن و با تنز اینا رو بررسی می‌کنه. حالا نمایشنامه سفارتخانه داستان یک سفارتخانه است در یک کشور دیگه که این دو کشور با هم دیگه در واقع در حال تخاصمن. بعد یک کسی پناهنده میشه به سفارتخانه و حالا سفیر درگیر موقعیت ابزوردی میشه. از یک طرف باید روابط دیپلماتیک انجام بده، در میخواد با کشور میزبان رابطه خوبی داشته باشه، پناهجو رو تحویل بده، و از طرف دیگه دوچار به اصطلاح پرسش‌های اساسی میشه که آیا این کار درست هست یا نه. سه تا شخصیت هستن که یکیشون اوتلو نام داره و طنز بسیار زیبایی داره، چون در اینجا این اوتلو شخصیت منفی داره برخلاف اوتلوی شکسپیر. به هر حال استراب و تردیدها و رنج آدمی در موقعیت‌هایی که حکومت‌ها به او تحمیل کردن باز هم از موضوع این نمایشنامه.
از این نمایش که بگذاریم، در هفته گذشته رسانه‌ها به نقل از کارشناسان اعلام کردند که خطر فرو رفتن 33 پل در زمین وجود داره. چه اتفاقی برای این پل میراث فرهنگی ایرانی داره میفته؟
مهمترین اتفاقی که برای این پل داره میفته، اتفاقی که برای همه اون به اصطلاح آثار مهم باستانی یا گذشته ایران میفته و اون این که بهش توجه نمیکنن، بهشون نمیرسن. میدونیم که اون میراث فرهنگی معنیش این است که شما باید مرمتش کنین، تعمیرش کنین، فضای خوب براش بگیرین، حفظش کنین، کاری که در همه کشورهای دنیا میکنن. اما در ایران اینا رو ول کردن. از جمله خب میدونیم اصفهان به خاطر پلهاش بسیار مشهور است در سراسر جهان. پل شهرستان از دوره پیش از اسلام بر جای مونده، یا پل خواجو، یا همین سی سپر که اشاره کردید. این پلها آجری هستند و بعد ملاتی که برای اونا به کار برده سنگ و ساروج، در واقع اینا به آب نیاز دارن. وقتی که آب نباشه اینا سست میشن. این خوش شدن زاینده رود طبیعتاً سبب میشه که پل سیرس پل سست بشه اون ملاتش و در هم بریزه. و همچنین حالا اتفاقات دیگر داره میفته. میدونیم که در ایران به خاطر بهره برداری بیروی از آبها، آبهای زیرزمینی سبب شده که فضاهای خالی به وجود بیاد، در نتیجه گودال‌ها به وجود میاد و این گودال‌ها میبلن همه ساختمان‌های روشون رو. این خطر الان برای سیرس پل هم به وجود داره. از طرف دیگه اینا اومدن در بدنه پل رو تخریب کردن، نورافکن‌های بسیار بزرگ گذاشتن که اصلا در طاقت پل نیست و بعدم نمیدونم رفت آب زیاد و همه اینها سبب شده که این پل به طوری که کارشناسا گفتن در آستانه انهدام هست. متاسفم.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
من از شما چیکار.
اکرم خان طراح رقص و رقصنده ستایش شده جهانی با تازه ترین اثرش زنوس در جشنواره ادینبورگ منتقدان و تماشاگران را به تحسین واداشت. اثری درباره یک سرباز هندی در جنگ اول جهانی. گفتگوی اختصاصی محمد عبری با اکرم خان را ببینیم.
جنگ اول جهانی معروف به جنگ بزرگ که 100 سالگیش دستمایه آثار هنری مختلفی در سالهای اخیر شده، این بار مایه اصلی رقص تک نفره است که در جشنواره ادینبورگ امسال چشم‌ها را خیره کرد و بیشترین تحسین و تمجید منتقدان را به همراه داشت. زنوس اثری از اکرم خان، رقصنده و طراح رقص تراز اول بریتانیایی بنگلادشی تبار.
Zenos is a Greek word. I'm not pronouncing it well at all in the Greek way. But it means foreigner.
زنوس یه کلمه یونانیه که به یونانی اصلا درست تلفظش هم نمی‌کنم. به معنی خارجی یا غریبه یا بیگانه یا حتی میهمان. زنوفوبیا از زنوس مشتق شده. من می‌خواستم آخرین کار بلند طولانی تک نفرم رو کار کنم و می‌خواستم احساسم رو از سیاست رایج این روزهای جهان نشون بدم.
Getting from the politics of the world right now.
Can you hear me?
زنوس داستان یک سرباز هندی را در جنگ اول جهانی روایت می‌کند که برای بریتانیا می‌جنگد. اما خیلی زود اثر به اجرای آخر و زمانی بدل می شود که می تواند همین امروز و در کنار ما باشد، با طراحی صحنه شگفت انگیز که مصائب شخصیت اصلی آن را در رقصی بسیار مشکل بر صحنه ناهموار با ما قسمت می کند.
I've always been fascinated by visual arts, you know, from the very beginning working with Anish Kapoor was
من همیشه تحت تاثیر هنرهای تجسمی بودم. از اون ابتدا کار کردن با آنیش کاپور یک هدیه بزرگ بود برای من. همینطور آنتونی گورملی تو این پروژه میرلا بینگارتن با عنوان طراح صحنه با هم کار کرد که خیلی کار چالش برانگیزی بود. اون خیلی شکل‌های مختلف چالشی رو پیشنهاد کرد و من یکیش رو انتخاب کردم. ولی بعد که دیدیم چقدر سخته گفتم من این رو نمیخوام، خیلی سخته. یک صحنه مثل کوهستان بود، مثل یه سنگر، در واقع از سنگر هم الهام گرفته شده بود. اما میرلا خیلی سرسخت بود و گفت وقتی میری روی اون صحنه و از اون تپه بالا میری حس رقصنده بودنت رو از دست میدی و خیلی بیشتر انسان میشی، انگار که واقعا گیر افتادی و واقعا داری میمیری.
اکرم خان در اثر دیگری به نام کاداماتی در ادینبورگ جوانان مختلفی را در یک مراسم آیینی شریک می‌کند.
I'm even more excited about this than I was with Zenos, because Zenos I'm participating in physically.
راستش برای این کار بیشتر از زنوس هیجان زدم. تو زنوس به صورت فیزیکی حضور دارم، اما در کاداماتی میتونم به عنوان تماشاگر تجربهش کنم. یه کاری با جمع کردن یه عده جوون که یه مراسم و آیین رو اجرا میکنن، درباره آیین تمیز کردن خودته. یه جور جشن گرفتم برای بدن. من با فرهنگ اسلامی بزرگ شدم، فرهنگ بنگلادشی البته، اما والدین من مسلمونن و ما خانواده مسلمونی هستیم و برای ما تمیز کردن یه امر خیلی مهمیه، یه آیینه.
We're a Muslim family and cleaning was a very important part. Ritual.
Who fired?
محمد عبدی، ادینبورگ.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. یک شرکت خودروسازی ژاپنی در تلاش است تا پیش از المپیک 2020 توکیو تاکسی‌های خودران تولید کند. شرکت ZMP که یک شرکت تولید ربات است، نام این محصول در حال آزمایش خود را ربات تاکسی گذاشته است. تاکسی‌رانی توکیو به دلیل حجم قابل توجه توریست‌های این شهر و همچنین رفت و آمدهای گسترده درون شهری با فشار فزاینده روبرو است. کوبایی‌ها رکورد تازه‌ای از خود بر جای گذاشتن. بزرگترین کوکتل کوبا لیبره، یک نوشیدنی معروف و ساده که معمولاً مخلوطی است از نوشابه کوکاکولا و مشروب معروف رام کوبایی، در جریان این رکورد شکنی 20 جعبه رام اصل کوبایی، 200 لیتر کوکاکولا با لیمو یخ در یک لیوان با ارتفاع 2 متر که مخصوص این مراسم تهیه شده بود مخلوط شد. باغ وحش وین با یک جذابیت تازه بازدید کنندگان را جذب می کند. پاندای نقاش. این پاندا که یانگ یانگ نام دارد 18 سال است و یاد گرفته که از قلمروی نقاشی برای کشیدن نقاشی های زیبا استفاده کند. البته این آثار منحصر به فرد چندان هم ارزان نیست و اگر کسی بخواد یکی از این نقاشی های یانگ یانگ رو در دیوار خانش آویزان کنه باید رقمی حدود $560 پرداخت کنه. روزنامه های صبح امروز رو ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اظهارات آقای حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی بازتاب های گسترده‌ای در روزنامه ها داشته، بازتاب های متفاوتی هم. البته روزنامه بهار با تیتر دست های خالی رئیس جمهور نوشته آقای روحانی در پاسخی که به 5 محوری که عمدتاً اقتصادی بود سوالات نمایندگان مجلس نتونست حرف تازه‌ای بزنه به این دلیلی که دستش خالی بود. روزنامه قانون با پاسخهای سفارشی توصیف کرده اظهارات آقای روحانی رو و گفته که به طور ضمنی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیه کرده بود به روحانی که از برخی خطوط عبور نکنه. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران استقبال کرده از اظهارات آقای روحانی و همچنین این روزنامه منتقدان دولت رو، یعنی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی رو، مورد تحلیل قرار داده و گفته که اونها متانت به خرج دادن در برابر اظهارات حسن روحانی. اما روزنامه سازندگی خبر داده که بعد از حضور آقای روحانی، حزب کارگزاران سازندگی که یکی از احزاب حامی آقای روحانی به شمار میاد، بیانیه منتشر کرده و در این بیانیه تاکید کرده که دولت خون تازه میخواهد. نکته مهمی که در این بیانیه آمده اینه که از آقای روحانی به شدت انتقاد شده درباره اینکه دولت ایشون هیچ راهکار و برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی در حال حاضر نداره، مشکلات سیاسی هم به همین شکل. روزنامه همشهری با تیتر پس‌لرزه های بهارستان نوشته که بازار به وقایع دیروز مجلس واکنش منفی نشون داد. به نوشته این روزنامه ارزش سهام 15000 میلیارد تومان افت کرد، قیمت دلار و سکه افزایش پیدا کرد. روزنامه جهان صنعت نوشته که قیمت دلار به 11300 تومان رسید بعد از جلسه مجلس و ناامیدی ارزی در بازار برسری پیدا کرده و اینکه دولت آقای روحانی ناتوان هست از اینکه بخواد کنترل کنه مشکلات و بحران‌های اقتصادی رو. روزنامه قانون هم با نگاه طنز به سراغ اظهارات آقای روحانی رفته، حرافی و صرافی، نوشته که آقای روحانی حرفش رو شروع کرد 1500 تومان بود، موقعی که وسط حرفاش بود 1800 تومان شد دلار و در نهایت به 11400 تومان به نوشته این روزنامه رسید قیمت دلار در بازار ارز تهران. روزنامه ایرانی گزارش داره با تیتر آغاز مهاجرت از فلات مرکزی به شمال ایران، که در این گزارش اشاره کرده که این روزها کسانی که از وضعیت مالی نسبتاً قابل قبولی برخوردارن از شهرهای اصفهان، قم، کاشان و همچنین استان خوزستان به دلیل بحران‌های زیست محیطی سعی می‌کنن مهاجرت بکنن به استان‌های شمالی به ویژه مازندران. خبرنگار این روزنامه محمد معصومیان به روستاهای مازندران رفته، گزارشش مستند هست و میدانی که زمین‌ها در حال فروخته شدن هست به ویژه به شهروندانی از اصفهان.
سپاس که همراه این مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.